عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان عزیز، مخاطبین محترم مؤسسه آموزش عالی آزاد فاضل. بنده زارعی هستم، حمید رضا. افتخار این رو دارم که دوره تدریس سریع درس آیین دادرسی کیفری رو که مؤسسه از من درخواست کرد رو خدمتتون ارائه بدم. طبیعتاً دوره سریع با مشخصات و ویژگی های خاص خودش باید ارائه بشه. ما هدفمون اینه که اهم مطالب رو همراه با جامعیت خدمت دانشجویان ارائه بدیم و از ورود به جزئیات طبیعتاً در حد امکان اجتناب میکنیم. با این حال این اطمینان رو داریم که این توضیحات قطعاً مفید و مثمر ثمر واقع خواهد شد. من طبیعتاً از کلیات آیین دادرسی کیفری شروع میکنم. در بحث کلیات لازمه که دو موضوع ارائه بشه. موضوع اول اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری هستش، یعنی میخوایم ببینیم که آیین دادرسی کیفری کشور ما مبتنی بر چه اصولی هست. این اصول در مواد 1 تا 7 قانون دادرسی کیفری قابل مشاهده است. این اصول به ترتیب عبارت است از 1. اصل قانونی بودن دادرسی، یعنی اینکه دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد که بهش میگیم اصل قانونی بودن دادرسی کیفری که در ماده 2 اومده. اصل دوم، اصل تساوی افراد در برابر قانون. البته ماده 2 نظرش بر اینه که اشخاصی که در شرایط مشابه و به علت جرایم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرن، اینها میبایستی که تحت در واقع حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون باشن، که به هر حال جنبه تئوریک داره. اصل بعدی، اصل بیطرفی و استقلال مقام قضایی. فرقی هم نداره از اون مقامات قضایی در واقع رده پایین شما در نظر بگیری تا رده بالا، میبایستی که تماما اصل بیطرفی و استقلال رو رعایت بکنن. ببینید اصل بیطرفی یعنی اینکه به عنوان مثال یک بازپرس نسبت به شاکی یا نسبت به متهم یا نسبت به جامعه جانبداری نکنه و حقوق هر سه ضلع رو که عرض کردم، شاکی، متهم و جامعه، حقوق هر سه رو رعایت بکنه و عرض کردم از جانبداری اجتناب کرده و بیطرفی کامل رو رعایت بکنه. اما در خصوص استقلال دقت داشته باشید که استقلال مقامات قضایی به نحوی باید باشه که حتی رئیس قوه قضاییه هم این اجازه رو نداشته باشه که بخواد برای یک مقام قضایی تعیین تکلیف کنه. خب اصل بعدی، اصل تسریع در جریان تعقیب و دادرسی، یعنی اصل سرعت یا اصل جلوگیری از اطاله دادرسی. اصل بعدی، اصل براءت. دقت داشته باشید اصل براءت در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفش با اصل براءت در قانون اساسی و سایر قوانین متفاوته. در قانون اساسی و همچنین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین در قانون حفظ حقوق شهروندی، اصل براءت تعریفش اینه که هر کس بیگناه فرض می‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات و قطعی شود. اینکه میگه قطعی شود، این قطعی شدنش شرطی هستش که در قانون حقوق شهروندی بهش اشاره شده. اما تعریف اصل براءت در قانون دادرسی کیفری متفاوته. دقت داشته باشید که از نظر قانون دادرسی کیفری ماده 4، اصل براءت بدین مفهومه که هر گونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر حال این اقدامات نباید به نحوی اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب و لطمه وارد شود. این تعریف اصل براءت در قانون آیین دادرسی کیفری. اما اصل بعدی که من دارم در مورد اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری صحبت میکنم، اصل بعدی، اصل رعایت حقوق دفاعی افراد به ویژه حقوق دفاعی متهمه. میبایست رعایت بشه. چرا میبایست که حقوق دفاعی متهم به ویژه متهم میبایست رعایت بشه؟ چون متهم در پناه اصل براءته و حاکمیت اصل براءت اقتضا میکنه که حقوق دفاعی متهم به نحو کامل رعایت بشه و شما میدونید در موارد متعددی حقوق متهم میبایستی که بهش تفهیم بشه، حتی به صورت مکتوب، و باید از اون رسید گرفته بشه دایر بر این که حقوق دفاعی شما متهم به شما تفهیم شده. خب این اهمیت موضوع رو میرسونم. اصل بعدی دوستان عزیز، اصل رسیدگی دو درجه ای. رسیدگی دو درجه ای یا دو مرحله ای یعنی اینکه لازمه که هر فردی علاوه اینکه در دادسرا مورد تعقیب و تحقیق قرار میگیره، بعد از اون در دو مرحله امکان دفاع از خودش رو داشته باشه. یک مرحله در دادگاه بدوی و یک مرحله در مراجع عالی. مراجع عالی در آیین دادرسی کیفری عبارتند از یا دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور حسب مورد. خب این اصولی بودش که بر قانون آیین دادرسی کیفری حاکمه. اما من عرض کردم که در مورد دو دسته از اصول میخوام صحبت بکنم. دسته دوم از اصول، منظورم اصولی هستش که بر مقررات شکلی جزایی حاکمه. دقت داشته باشید که مقررات جزایی رو ما میتونیم تقسیم بکنیم به دو دسته: مقررات ماهوی و مقررات شکلی. مقررات شکلی تعریف و مصادیقش در ماده 11 قانون مجازات اسلامی اومده، شامل مقررات مربوط به سازمان قضایی، شیوه دادرسی یا نحوه دادرسی، ادله اثبات، مرور زمان. اینها مقرراتی هستند که عرض کردم در ماده 11 قانون مجازات اسلامی به عنوان مقررات شکلی مورد شناسایی قرار گرفت. اینها مقررات شکلی هستند. دوستان عزیز دقت داشته باشید که مقررات شکلی جزایی تابع اصل اجرای فوری هستند. یعنی چی؟ یعنی در صورتی که قانون جدید شکلی، حالا مبنی بر یا محتواشون شامل شیوه دادرسی، سازمان قضایی، صلاحیت‌ها، مرور زمان، ادله اثبات و از این نحو باشند، در صورتی که این قانون به تصویب برسه، مراحلش رو طی بکنه و لازم الاجرا بشه، این قانون جدید علل قاعده شامل حال پرونده های سابق میشه. یعنی شامل حال پرونده هایی که تا قبل از اون ثبت شده اند میشه. دقت داشته باشید که اینو ما بهش میگیم اجرای فوری قوانین شکلی جزایی. حالا عبارت دیگرش یا اصطلاح دیگرش عطف به ما سبق شدنه. پس ما میگیم که مقررات شکلی جزایی اصولا نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون اجرای فوری میشن یا عطف به ما سبق میشن. اما این عطف به ما سبق شدن شرط داره و شرطش اینه که برخلاف حقوق مکتسب افراد و به ویژه متهم نباشد. دقت داشته باشید که ممکنه قانون جدید شکلی مدت تحت نظر یا مدت بازداشت موقت یک متهمی رو که جرمش رو از قبل انجام داده، اما قانون جدید مدت تحت نظر قرار دادن چنین متهمی رو مثلا از یک ماه به یک سال افزایش بده. درسته که این قانون یک قانون شکلیه، اما دقت داشته باشید که این افزایش بر خلاف حقوق مکتسب افراد و به ویژه متهمه، در نتیجه نباید عطف به ما سبق بشه. خب شما هر موضوع و هر کیسی رو که به عنوان مثال خدمتتون ارائه شد بسنجید، ببینید آیا همچین چیزی یا همچین تغییری به نفع افراد، به ویژه به نفع متهم، متهم رو و نفع متهم و ضرر متهم رو ملاک قرار بدید، بسنجید و اگر به نفع متهم بود عطف ما سبق میشه، در غیر این صورت نباید عطف ما سبق بشه. خب ما عرض کردیم که مقررات شکلی جزایی عطف به ما سبق می شوند. اما دوستان عزیز، قانونگذار می تونه تصریح قانونی برخلاف این موضوع بیاره. یعنی قانونگذار می تونه صراحت ایجاد بکنه دایر بر این که قانون جدید شکلی که من تصویب کردم شامل حال پرونده های سابق نشود. آیا ما همچین صراحتی داریم؟ بله، ماده 296 و تبصره 3 این ماده رو مطالعه داشته باشید. طبق ماده 296 دادگاه ها در سال 92 از عمومی جزایی تغییر پیدا کردن به کیفری 2 و از کیفری استان تغییر پیدا کردن به کیفری 1. تبصره 3 ماده 296 نظرش بر اینه که پرونده هایی که تا قبل از سال 92 در شعب دادگاه ها ثبت شده اند، این پرونده ها، یعنی پرونده هایی که در شعب کیفری استان یا عمومی جزایی ثبت شده اند، از نظر صلاحیت در همون شعب قبلی باقی بمونن. خب یعنی چی؟ یعنی که مقررات صلاحیتی جدید شامل اون پرونده های ثبت شده قبلی نمیشه. خب این صراحت قانونگذاره دیگه. پس پرونده هایی که تا قبل از سال 92 در شعب دادگاه های کیفری استان یا عمومی جزایی ثبت شده اند، از نظر صلاحیت در همان شعب دادگاه ها باقی میمانند، اما از نظر سایر مقررات و تشریفات دادرسی تابع قانون جدید خواهند بود. خب این صراحتی هستش که در خصوص عطف ماسبق نشدن قانون شکلی ما در قانون هندسی که فرض کردم ماده 296 شاهدش هستیم. اما آخرین نکته که من در اینجا میبایستی خدمت شما ارائه بدم در خصوص قانون حفظ حقوق شهروندی هستش که ماده 7 آیین دادرسی کیفری بهش اشاره کرده. طبق ماده 7 در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی موضوع قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند الزامیه. یعنی اینکه مخاطب این امر یا مخاطب این حکم عبارت هستند تمام مقامات قضایی با عموم اطلاق، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند. خب ما در خصوص سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند میتونیم به کارشناس اشاره کنیم، میتونیم به شاهد اشاره کنیم، میتونیم حتی به شاکی اشاره کنیم. دوستان عزیز، کارشناس، شاهد، مطلع، شاکی، اینها افرادی هستند که به هر حال به نحوی در فرایند دادرسی مداخله دارند و همین کارشناس و شاهد و مطلع و شاکی هم لازمه که محتویات و مندرجات قانون حقوق شهروند رو به آن مورد رعایت قرار بدهند. حالا ما میخواییم در خصوص قانون حفظ حقوق شهروندی صحبت بکنیم. به هر حال قانون حقوق شهروندی مصوبه 83 یه قانون لازم الاجراست و در هر حال باید اجرا بشه. دوستان عزیز، نیازی نبود که ماده 7 صراحت بیاره که باید اون قانون رعایت بشه. اون قانون در هر حال باید رعایت بشه. چرا؟ چون یک قانون لازم الاجراست. حالا قانون حفظ حقوق شهروندی مصوبه 83 عرض کردم که قانونی هستش که لازم الاجراست، در سال 83 به تصویب رسیده در مجلس ششم. محتویات در واقع مبتنی بر رعایت حقوق بشر داره. قانون حفظ حقوق شهروندی اشاره به اصل براءت میکنه، میگه هر کس بیگناه فرض میشه مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات و قطعی بشه. قانون حفظ حقوق شهروندی همچنین اشاره میکنه به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و میگه که هر کس پاسخگوی رفتار خودشه و علل قاعده کسی پاسخگوی رفتار دیگری نباید باشه. خب این حاکی از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری هستش. در ادامه قانون حفظ حقوق شهروندی نظرش بر اینه که هر گونه اعمال سلیقه، هر گونه غرض‌ورزی و هر گونه ظلم به افراد میبایستی که ممنوع باشه. حالا این قانون وارد جزئیات هم شده و در خصوص اینکه به چه نحو میبایستی که این حقوق شهروندی رعایت بشه به ترتیب من خدمتتون عرض میکنم. دوستان عزیز، این قانون در بند 1 اشاره میکنه که لازمه که تمام کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت بگیره و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت یا اعمال هر گونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت میبایستی که خودداری بشه. بند 2 در خصوص اصل شخصی بودن و همچنین اصل براءت صحبت کرده که من در خصوصش صحبت کردم. بند 3 اشاره کرده که محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکانهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای اونها فراهم بیارن. بند 4 اشاره کرده که با دادخواهان و اشخاص در مزان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع در کل میبایستی که اخلاق و موازین اسلامی کامل رعایت بشه. بند پنجم در خصوص اصل منع دستگیری و بازداشت افراد سخن رانده و نظرش بر اینه که اصل بر عدم دستگیری و اصل بر ممنوعیت دستگیری و بازداشت افراده و میگه حالا این اصل منع دستگیری و بازداشت افراد اقتضا میکنه که در موارد ضروری که به حکم قانون بازداشتی صورت میگیره، پرونده ظرف مهلت مقرر به مراجع صالح قضایی ارسال بشه و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار بگیرن. این موضوع خیلی مهمه. قانون حفظ حقوق شهروندی در بند 5 نظرش بر اینه که در صورت بازداشت و دستگیری افراد لازمه که خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار بگیرن، یعنی باید بهشون اطلاع داده بشه. این در واقع دستوری هستش که در قانون حفظ حقوق شهروندی وجود داره. همچنین در ادامه بند 6 در جریان دستگیری و بازجویی و تحقیق از ایذا و آزار افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استقاف آنها اجتناب بشه. بازجویان و ماموران از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنها به اماکن نامعلوم و کلن اقدامهای برخلاف قانون میبایستی که خودداری بکنن. بند 8 میگه تمام بازرسی ها و معاینات لازمه که بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام بشه و از تعرض نسبت به اسناد، مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم ندارند یا اصلا تعلق به متهم ندارند، بی ارتباط هستند و همچنین افشای مضمون نامه ها، نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها می بایستی که خودداری بشه. تمام اینها اقدامات خلاف قانون هستند. بند 9 میگه هر گونه شکنجه متهم به منظور عقص اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع است و اقرارهای عقص شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نداره. دوستان عزیز، اقرار ناشی از شکنجه و اکراه در جاهای مختلف قانون و قوانین به صراحت اشاره شده که حجیت ندارن، هم در قانون حقوق شهروندی، هم در قانون آیین دادرسی کیفری، هم در قانون مجازات، هم در قانون اساسی. همه اینها چندین و چند بار اشاره شده که چنین اقرارهایی فاقد حجیت است. بند 10 میگه تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی باشه. بند 11 میگه پرسش ها باید مفید، روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتصابی باشه و از کنجکاوی در اسرار شخصی، خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر میبایستی که اجتناب بشه. بند 12 پاسخ ها، یعنی پاسخ هایی که متهم میده، به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته میشه و برای اظهار کننده خوانده میشه و افراد باسواد در صورت تمایل خودشان مطالب را می نویسند تا شبهه تعریف یا القا ایجاد نگردد. بند 13 محاکم، دادسراها، هم محاکم و هم دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا دستگاه هایی که موجب قوانین خاص وظایف آنها را انجام می دهند در واقع نظارت جدی میکنند و با متخلفان در موارد مشهود، در منظورم اینه که در تمام مواردی که تخلف صورت میگیره و مورد مشاهده قرار میگیره، میبایستی که برخورد قانونی صورت بگیره. و دقت داشته باشید که به استناد بند 13 قانون حقوق شهروندی تمام محاکم و دادسراها میبایستی که بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط نظارت داشته باشند. بند 14 از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبط شده و توقیفی متهمان میبایستی که اجتناب بشه. به هر حال اموالی، اشیایی که مورد توقیف قرار میگیره، اینها نباید مورد استفاده و تصرف ناروا قرار بگیرن. و در نهایت بند 15 میگه رئیس قوه قضاییه موظف است هیئتی رو به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق، یعنی حفظ حقوق شهروندی، میبایستی که این هیئت رو تشکیل بده و خودش هم در واقع نظارتی داشته باشه. پس رئیس قوه قضاییه مکلف شده بر تشکیل یک هیئت نظارت جهت حفظ حقوق شهروندی. اینها مجموع مواردی هستش که در قانون حفظ حقوق شهروندی مورد اشاره مقنن قرار گرفته. اینها میبایستی که رعایت بشه. عرض کردم تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند میبایستی که این مقررات رو رعایت بکنن. عدم رعایت هر یک از این مقررات و دستورات دوستان عزیز جرمه. جرمش هم در واقع همون عنوانی هستش که در ماده 570 قانون مجازات اسلامی وجود داره و علاوه بر اینکه مسئولیت کیفری داره، متخلفان به جبران خسارت هم محکوم میشن. خب این کلیاتی بودش که در خصوص آیین دادرسی کیفری من خدمت شما ارائه دادم.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام فاضل شیراز و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.